بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دوران ها و میدان ها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگری از نگاهی دوباره به قرآن در خدمتون هستیم. انشاءالله که این برنامه نیز مورد پسند شما قرار بگیره. خدمت آقای حسینی، آقای رضایی هم هستیم. پرتبابی داشته باشید تا انشاءالله بحث رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز و فاضل جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم به خداوند متعال شاکر هستم که با یک برنامه قرآنی دیگه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
خیلی لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگ جناب آقای ملکی و جناب آقای حسینی و همه بینندگانی که این برنامه رو هفته هاست دنبال میکنن. شما در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب رسیدیم به سوره مبارکه فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و وتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. تا آیه 14 که فراز اول سوره مبارکه والفجر هست اشاره کلی ما داشته باشیم. بر طبق برنامه های قبل عرض میکردیم که نگاه دوباره به قرآن دنبال این هست که دنبال بکنه که این سوره، این آیات چه اهدافی رو دنبال میکنن، چه آسیب هایی رو شناسایی کرده است و برای برون رفت از اون آسیب ها چه داروهایی رو تجویز میکنن. این سوره هم با همین نگاه میخواییم بهش رسیدگی کنیم، بررسی کنیم. خب در مثل آیات سوره های قبل که ابتدا با قسم آغاز شده بود، اینجا هم خدای سبحان این سوره را با قسم آغاز کرده، منتها متفاوت با قسم های قبل. اینجا قسم خورده به فجر، به سپیده صبح. معلوم است که بعضی از زمانها از قداست خاصی برخورداره، از اهمیت خاصی برخورداره. قسم به فجر یعنی قسم به سپیده، اون وقتی که تاریکی شکافته می شود و از اون روزنه نوری به درون زمین وارد می شود. قسم به شبهای دهگانه، قسم به شفع، قسم به وتر. قسم به شب وقتی که می رود، اذا یسر یعنی اذا یسری، یعنی وقتی که حرکت می کند می رود به سمت صبح، به سمت روشنایی. بعد فرمودن که هل فی ذلک قسم لذی هجر. هجر یعنی اهل خرد، اهل عقل، صاحب عقل. خود معنی لغوی هجر یعنی منع. عقل را هم من گفتن به خاطر اینکه انسان عاقل عقلش او را منع میکنه از اینکه دنبال فساد و تباهی و سقوط حرکت بکنه. خب حالا تا به اینجا، تا آیه 5 یه بررسی ابتدایی داشته باشیم. فجر پس معلومه، منتها سوال اینه که آیا فجر این الف لامش الف لام استغراق یعنی مطلق فجر، یعنی قسم به هر سپیده‌ای، همه سپیده‌ها، قسم به صبح صادق، هر صبح صادقی، یا نه قسم به سپیده دم‌های شب‌های دهگانه. هر دو احتمال وجود داره. شاید احتمال اول قوی‌تر باشه که اصل سپیده، اصل دمیدن صبح، زمان بسیار مهمی است، قسم خورد. نکته بعد راجع به لیالی عشر که این شب‌های دهگانه کیه، چون ما نگاهمون نگاه تفسیر لغوی نیست که اثبات بکنیم که کدام یک از شب‌هاست، فقط اشاره می‌کنیم. بعضی گفتن 10 شب اول ذی‌الحجه است و بعضی هم گفتن که 10 شب آخر رمضان است که شب‌های قدر در او قرار گرفته. قسم به شفع و قسم به وتر یعنی قسم به نماز شفع. معلومه که نماز شفع و نماز وتر که سه رکعت، یک نماز شفع که یعنی جبت، یعنی دو رکعتی، و قسم به وتر یعنی قسم به نمازی که وتر تکه یعنی یک رکعتی، یعنی قسم به نماز شفع و قسم به نماز وتر. خب اقوال دیگه هم ذکر کردن. قسم به شفع یعنی قسم به روز هشتم ذی‌الحجه یوم التربیه که می‌رفتن آب تهیه می‌کردن که بروم سوی عرفات، قسم به روز هشتم، و وتر یعنی قسم به عرفات. بعضی گفتن شفع یعنی قسم به روز دهم، روز قربانی، عید قربان. قسم به وتر یعنی قسم به روز نهم که عرفه هست. خب نمیخوام باز اینجا خیلی معطل بشیم. و قسم به شب وقتی که داره سیر میکنه و حرکت میکنه به سوی صبحگاهان. خب معلوم میشود که زمانها قداست دارن، بعضی از زمانها قداستشون از زمانهای دیگه بیشتر است، و اینجا در اصل تأکید میکند که صاحب عقل میدونه که این قسمها چقدر اهمیت داره. اونا که اهل تعقل و تفکرن میدونن چقدر. خب بعد میره بعد به سمت بیان آسیبها. علم تره کیفه فعل ربو که به آد پیامبر، علم تره، ندیدی که رب تو با قوم آد چه کار کرد؟ نابود کرد، محو کرد. همون قوم عادی که دارای شهری بودن به نام ارم. ارم شهر قوم عاده که ذات العماد بودن، ساختمانهای بلند، ستونهای بلند و مرتفع داشتن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، به حدی اینها محکم بود، مرتفع بود، دارای ستونهای متعدد بود و از حیث هنری و از حیث معماری عالی بود که در اون زمان مثل چنین شهری در روی زمین هیچ قومی برپا نکرده بود. خب داره تعریف هم میکنه خدا سبحانه که از این جهت هم ولی حال اینا خیلی صاحب هنر بودن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. باز نسبت به سمود میگه و سمود الذین، یعنی علم تر کیف فعل ربک به سمود، آیا ندیدی که خدای سبحان رب تو با قوم سمود چه کرد؟ اینا چه ویژگی داشتن؟ الذین جابوا الصخر بالواد، اینا کسانی بودن که صخره ها یعنی سنگ های بسیار بزرگ را میشکافتن، میبریدن و با اون شهر خودشون رو میساختن. اون وادی که در پایین کوه ها بود از بالای کوه ها سنگ های بزرگ و صخره ها رو میبریدن و با اونها ساختمان میساختن و شهرشون رو میساختن. و فرعون از الاوتاد، به فرعونی که صاحب اوتاد بود. اوتاد دو تا معنا، چند تا معنا برشته کردن. یک معناش اینه که یعنی صاحب قدرت بود، دارای ساختمان‌های محکم بود. بعضی هم گفتن زل اوتاد از همون وتد یعنی میخ، کسی بود که اونقدر قدرت داشت که مخالفین خودش رو به میخ میکشید، چهار میخه میکرد. الذین تقوا فی البلاد، اینها کسانی بودن که در بلاد و در شهرها تغیان کردن. فاکثر و فیه الفساد، چون طاغی بودن تا توانستن تاختن و فساد کردن و ظلم کردن. اینا آسیب هاست. فسب به، البته فسب به علیهم ربک صوت عذاب، رب تو فرو ریخت بر اونها صوت عذاب را، شلاق های عذاب را پی در پی بر اونها فرو بارید. ان ربک لبالمرصاد، این انه انه تعلیلی است، یعنی به خاطر اینکه خداوند در کمینگاه نشسته به وقت طاغیان و یاغیان را سر جای خودشون می نشونه. خب این مقدار طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی خب خواستیم تا آیه 14 تقریبا فضای آیات به دست بیاد که خدای سبحان عرض شد که 4 تا قسم خورد. برای این قسمش هم صاحبان عقل را شاهد آورد که عقلا میدونن که این قسم ها چقدر اهمیت داره، و بعد هم وارد آسیب هایی که بشر گرفتارش میشه مطرح کردم، از فرعون و از سمود و از طغیانشون و از فسادشون و در نتیجه نابود شدنشون توسط خدای سبحان بیان کرد. اینها آسیب هایی است که در جامعه وجود داره. حالا باز این مقدار جزئی تر وارد بحث میشیم و انشالله بیشتر استفاده بکنم. جناب آقای رضایی شما اگر نکته‌ای دارید.
خیلی ممنون. من بیشتر خواستم نسبت به اون رویکردی که در سور قرآنی داشتیم بحث آسیب‌ها و راهکارها، ببینم درست متوجه شدم این سوره رو یا نه. من بررسی کردم در تا الانش، تا این آیه مبارکه 14، خداوند متعال 3 نکته رو از حیث آسیب متذکر میشه. یه نکته همین بحث اینکه اینها احساس قدرت کردن، امارت و ساختمان و اوتاد و اینها، یک حس بی‌نیازی و یک حس قدرت کاذب. این یه آسیب هست. یه آسیب بحث فساد هست که صریحا در آیات اومده، و یک آسیب هم بحث طغیان که همین ها در ارتباط هم با هم هستن. ممکنه بعضیش علت بعضی دیگه باشه، ولی اون چیزی که خیلی پررنگه این مثلث آسیبی است که انسان یا قوم یا دولت یا حکومتی رو درگیر خاص خودش میکنه و گرفتار میکنه. اگر
بله نکته درسته، در حال این فساد و آسیب و درد بی درمان که درمانش فقط از طریق خدا سبحان هست، این بحث احساس بی نیازی است که نتیجهش میشود طغیان، و نتیجه طغیان هم میشود فساد در روی زمین، مفسد فی الارض بودن. یعنی هیچ مفسد فی الارضی نیست الا اینکه طاغیه، و هیچ طاغی نیست الا اینکه احساس غنا میکنه، یعنی خودش رو بی نیاز از هر کسی میکنه، و این احساس بی نیازی نیست الا اینکه غافله از خیلی از نعمت ها و خیلی از اتفاقاتی که در کنارش میفته نسبت به اونها غافله. این درست.
من خواستم که سوال بعدی رو با توجه به تاییدی که فرمودید که خدمت شما عرض کنم، طغیان و فساد و خدمت احساس تکبر و خودبرتربینی، چون آقایون و خواهران بزرگ وقتی این آیات رو میخونن خیلی دور از ذهنشون میاد که ما که امارتی نداریم، ما که قدرتی نداریم، یعنی تو مستاقش فکر میکنن که باید حتما یه فرعونی یک تخت و تاجی باشه. مستاقهای بروزش و مصادیقی که ممکنه ما یه فرعون کوچولو باشیم تو خونه خودمون، حتی بدون تاج تخت، این رو یه مقدار توضیح بفرمایید، همین آسیب ها رو و که بتونیم حلش کنیم انشالله. مثلا مذارت ما، مثلا این که ما در بین فرزندانمون تو خود مشاوره من معمولا این رو عرض میکنم که ظلم بکنیم، مثلا به یک فرزندی تبعیض قائل بشیم، ظلم بکنیم، آیا اینم از این مصادیق مثلا طغیان و فساد هست یا نه حتما باید یه سطحی داشته باشه؟
بله، این سوال شما رو آیات بعد بهش پرداخته، فعمل انسان و ازام ابتلاه و ربه و فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، اونجا این رو توضیح میدیم. اونجا دیگه اصلا مسئله فرعون و قوم عاد و ثمود دیگه مطرح نیست. یه انسانی معمولی تربیت نیافته و گرفتار آسیب شده رو در اونجا مطرح میکنه. در به عنوان کلی عرض میکنم، هر کسی که ظلم میکند چه به فرزندش، چه به حتی حیوانات، حتی چه نسبت به گیاهان، گیاهی که رویده، درختی که رویده، اون درخت ببری، اینم ظلمه، ظلم به طبیعت. همه اینها خروج از انسانیت، خروج از بندگیه که اون بعدن توضیح عرض میکنیم. اما اینجا مثالهای خیلی روشنی زده، به قول معروف صد را گرفته، که شما ببین قوم عاد و ثمود و فرعون چقدر اینها آدمای توانمند و قدرتمندی بودن. خب اینا میدونین که از حیث اندام هم بسیار آدمای مثلا بله تنومند بودن که میتونستن سنگ‌های به اون بزرگ رو بشکافن، ببرن، قطع کنن، بعد بیان با اون سنگ‌های بزرگ. حالا الان با جرثقیل این کارا رو انجام میدن که به اندازه 100 نفر، نمیدونم 500 نفر آدم داره این جرثقیل کار میکنه. حالا عرضم اینه که اینا داره اون گنده هاشو بیان میکنه که خدای سبحان ان ربک لبل مرصاد، فرعون با اون قدرتش، قوم ثمود رو با اون عظمتش، قوم عاد رو، همه اینها رو به وقتش با خاک یکسان میکنه. تو دیگه کی هستی که بخوای در مقابل خدا، یعنی میخواد دل اون کسی که به سمت طغیان داره میرود خالی کنه که با گنده بکار و خداوند زمین زده خوردشون کرده، ما حالا شما چیکار میخواد بکنید در مقابل خدای صبح؟ اگر شما جای حسینی نکته دارید تا بعد بریم یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم.
حالا پس من آجا یه نکته حالا حاشیه‌ای رو از خدمتتون بپرسم. این در مورد شب، در مورد ولیل اذا یسر یا ولیال نعشر هست. حالا به نظر میرسه که اونجوری که در آیات هست شب خیلی اهمیت خاصی داره.
بله.
و متاسفانه تو سبک زندگی ما این شب چه در مسائل حالا صدا و سیما و اینها جایگاه خودش رو نداره. بله. یعنی برنامه اینجوری ریخته نشده. مثلا ما آیات می‌بینیم که بهش قسم خورده شده یا در بعضی از آیات خودش رو بولدش کرده. چرا شب در پازل مکتب اسلام این جایگاه رو داره؟ و اگر ما این جایگاه رو نداشته باشیم و بهش اهمیت ندیم چی میشه برامون؟
بسیار خوب. چون میخوام میام قرار بدیم، هم یک لحظه عرض کنم که اتفاقا بحث ارتباط بین این قسم ها و بحث فرعون ها و قوم عاد و ثمود که انشالله بهش میپردازیم. خب اشاره میکنن که میام برنامه این هست، انشالله با هم میبینیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب
خیلی ممنون که با ما همراه هستید. خب ادامه میدیم. جناب آقای حسینی، شما سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید و در اصل اون سوال کلی که شما یک سوال کلی داشتید که این همه شب چقدر در قرآن بهش اهمیت داده شده، بهش قسم خورده میشه، مخصوصا از بین شبها یک شب دهگانه هم که اونم به صورت نکره، یعنی مشخص نکرده که این ده شب چه شبیه، که بعضی از مفسرین گفتن این نکره آمدهش به خاطر تفخیمه، به خاطر عظمته، از بس که این عظمت داره. ارتباط این آیات قسم با بعدش احتمال قوی همینه، یعنی اونهایی که اهل شب نباشن، اهل فجر نباشن، اهل سحر نباشن، اینا طغیان میکنن. کسانی که بخواهند در مکتب تربیتی اسلام قرار بگیرن باید اهل شب باشن، باید اهل ارتباط باشن. بهترین زمان برای ارتباط خود خداوند بیان کرده. پس اون و لیل رو هم که به صورت مطلقه قسم خورده، قسم به اون شب، شبی که داره تمام میشه، معلومه که اون اواخرای شب خیلی دیگه داره ارزش پیدا میکنه که انسان تا صبح نشده بیدار باشه و از اون شب برای ارتباط با خدای خودش استفاده کنه از این ارتباط. خب اون وقت مسئله شب و وتر بیشتر اون وقت میره به سمت همون شب، یعنی نماز شب که در شب اتفاق میفته و نماز وتر که در شب اتفاق میفته. بعد بس اینا دیگه همه شم سیاق میشه. اگه ما اون معانی دیگر رو در نظر نگیریم، خود وحدت سیاق بیشتر ما رو میبره به این سمت که شب و وتر یعنی همون نماز شب و نماز وتر. بعد مخ لیالی عشر از اهمیت خاصی برخوردار میشه، یعنی دیگه کسی که اهل سیر و سلوکه هم ده شب اول ذی‌الحجه رو و هم شبهای قدر را به صورت ویژه براش ارزش قائل بشه. پس کسی که اهل فجره، من خدا قسم میخورم به این زمان، این زمان سازنده است، نخوابید اون زمان را، قسم به شبهای دهگانه به صورت ویژه قدرش بده، بیدار باشید در شبهای قدر، قسم به شب و وتری که هر شب باید خوانده شود، قسم به شبی که در حال حرکت است و در حال عبور است. عجب قسم هایی. آیا صاحب هجر و صاحب عقلی هست که این قسم ها رو مهم نشمارد؟ این عاقلا میدونن من به کجا به چه قسم خوردم. بعد اون کسانی رو که بعد ذکر میکنه، کسانی که اصلا شب و سحر و تبسل و عشق و آه و ارتباط اینا دیگه حالیشون نبوده، به عبارت دیگه اینا تحت تربیت مکتب الهی قرار، تو مکتب خانه خدا وارد نشدن، تربیت نشدن. خیلی درس مهمیه که حالا تا حدود محدود داریم اشاره میکنه. خب حالا یکی از مصادر کسانی که اهل شب نیست و قدرت، چون خیلی اصلا اهل شب نیستن ولی ابزار در اختیارشون نیست، یعنی نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، یعنی این چون ابزار نداره ولی این بدتر از فرعونه. فرعون ابزار پیدا کرده، خداوند داره به فرعونهایی که ابزار پیدا کردند و فساد کردند داره مثال میزنه، ولی خیلی دیگه هستن که فرعونن ولی ابزار در اختیارشون نیست، شناگر ماهری هم منده آب در اختیارشون نیست. لذا به نظرم ارتباطش با اون آیات این میشه که این ارسلت قوم عاد و قوم ثمود و فرعون و غیر ذلک، اینها وارد مکتب تعلیم و تربیت الهی نشدن، تاقی شدن، یاقی شدن، این برمان یک آسیب. بعضیا از روایت هم هست از امام صادق علیه السلام که فهمودن فجر یعنی امام زمان علیه السلام. خب اینم یکی از مصادیقه که او وقتی که بیاید این تاریکی هایی که برای بشریت به وجود آمده از اینکه معرفت نداره، گرفتار جهل، این همش تاریکیه. خب اون میاید و میشکافت همه این تاریکی ها رو و تاریکی ها رو از بین میبره و روشنایی میاره، معرفت میاره، معنویت میاره. اون هم به عنوان ذکر مصداق درست. باز اگر نکته دارید
فجر رو امام مهدی علیه السلام بگیرن، دلایل عشق میشن اهل بیت دیگه. بله
دیگه، اونجا اون بحث مفصلی گفتن که بل فجر بگیم از توجهت، لذا گفتن که این سوره اهل بیته. بعد در آخرش هم که یا ایتها النفس المطمئنه از امام صادق علیه السلام فرمود، منظور امام حسین علیه السلام اینه. اون منتها این از باب جری و تطبیق و بیان مصداقه، این نیست که حتما منحصر باشه. یکی از مصادیق اتمش اینه. بله
تشکر. یه نکته ای که در مورد حالا این آیاتی که قوم عاد و ثمود و فرعون اینا بود، حالا آیه رضایی هم پرسیدن، اما حالا بعضا دیده میشه که چون این سه تا قوم، حالا فرعون، حالا قوم بگیم قوم فرعون اطرافیان که بودند، اینا از اون قوم های پیشرفته بودند نسبت به خودشون،
یعنی پیشرفته اقتصادی و
بله نسبت به خودشون پیشرفته اقتصادی و خداوند متعال هم همجور فرمودید اینجور اشاره می فرمود. چه نکته ای هست که خداوند متعال به این اقوام پیشرفته، به اون پیشرفتشون اشاره میکنه. آیا خداوند متعال با پیشرفت مخالفه یا نه؟ پیشرفتی که، حالا من اینجوری میبینم درست هست یا نه، پیشرفتی که توش مدیریت نباشه، مدیریت الهی نباشه، این بهش پیشرفت اصلا نمیگه خداوند متعال. همچنان که در لسان بزرگان ما میفهمن که مسئله غرب الان پیشرفت نداره، توسعه داره، تورم داره، ورم داره خودش. پیشرفت به مسئله جلو رفتن رو نداره، بلکه
چون رشد نیست، توسعه است.
بله. الان اینا چجوریه؟ چون بعضی میگن که خداوند متعال با پیشرفت مخالفه، با این چیز ابزارهایی که داشتن اون زمان مخالفه با این هاست، یا نه با چی مخالفه اینجا؟
اتفاقا اگر مخالف بود که به این شکل ذکر نمی کرد، فرماد که اینا رو اینا داشتن. خدای سبحان داره مطلب دیگری رو تأکید میکنه، به قول شما بولدش میکنه، با اون این که این همه قدرتی که اینها داشتن، حالا قدرت رو منم بهشون داده بودم، یعنی قدرتی خودشون ندارن که. اون در جاهای دیگه میگه شما هیچی ندارید، انتم الفقراء الالله، شما همه تون فقیر. یعنی من بهشون قدرت بازو دادم، قدرت فکر دادم، همه اینها رو من بهشون دادم. اینها با این ابزاری که من بهشون داده بودم استفاده کردن و جلو رفتن، این بهترین شهرها رو، متمدن ترین شهرها رو از حیز استحکام و چه و چه اینا ساختن. ولی از یک چیز غافل بودن که من، یعنی خدا تو زندگیشون نبود. هر چی بود قدرت بود و ثروت بود و زینت بود و همه ایناش. این باعث شد که این تمدن فرو بریزه، یعنی تمدنی که ابزارش رو خدا به انسان داده، به انسان ها با اون ابزار تمدن میسازن، مدنیت میسازن، اگر بر اساس توحید نباشد سر از طغیان در میاره و طغیان هم نتیجهش میشه بعد فساد، مفسد فی الارض. مفسد فی الارض از نگاه دستگاه الهی نابوده، مفسد فی الارض باید محو بشود. حالا ممکنه 10 سال 20 سال جولان داشته باشه، اما قطعا بر طبق سنت الهی از بین میره و داره به ما درس میده که من هم به شما ابزار دادم، هم قدرت فکر کردن دادم، هم قدرت بازو دادم، هم اینا رو دادم. حالا الان دیگه جرثقیل بهتون دادم، اینا باز با ابزاری که من بهتون دادم اینا رو اختراع کردید. اما چون اهل شب نبودید، اهل توجه به خدا نبودید، اهل فکر نبودید، تاقی و یاغوش فکر کردی همه اینا ما رو شماست. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، این قاعده کلیه. وقتی شما ساختمان ساختی، شما نساختید، من اون ابزار رو به شما دادم. این قدرتی که پیدا کردید شما پیدا نکردید، من این قدرت رو به شما دادم. مثل همون قصه ای که معروف قارون اتفاق افتاد که علیه خداوند این همه به شما را تفضل کرده، خب شما نسبت به دیگران تفضل کن. خب قارون چیکار کرد؟ قارون هم مثل همون فرعون عمل کرد، گفت که نه، من خودم اصلا دانشمندم، من این علم اقتصادی که دارم خودم زحمت کشیدم به دست آوردم. به خدا چه ربطی داره؟ نعوذ بالله. این که میگید که اون چی خدا به شما داده به دیگران بده، خدا خودش بده، ببین گردن فرازی کردن مقابل خدای سبحان، لذا محکوم به شکست شد. این درس بسیار بزرگی به ماها میده، به بشر میده. حالا چه به عنوان یک معلم، چه به عنوان یک روحانی، چه به عنوان یک استاد دانشگاه، چه به عنوان یک بازاری، همه اقشار رو که در اون جایگاه که قرار گرفتی مراقب باش. اگر رشدی میکنی این از طرف منه، پس تو توحید را کانونی ترین مسئله زندگی خودت قرار بده، حول توحید بچرخ تا من باید بچرخم. و الا اگر نخوای تو مدار هستی مطابق با هستی بچرخی، به عکس بچرخی زیر چرخنده های طبیعت، از بین میری، نابود میشی. این نسبت به این بخش.
ما تا اینجا متوجه شدیم که اگر انسان تو هر سمت و مقام و هر لایه از زندگی خودش باشه و احساس قدرت بکنه یا طغیان بکنه، حالا ممکنه یه طلبه ساده هم باشه، مال و قدرتی هم نداشته باشه، ولی نسبت به علمش همین احساس داشته باشه، یا مثلا یه کارمند باشه، مسئول اداره باشه، یک خانمی باشه تو خونه کاری هم نداره، خانه‌دار باشه ولی احساس طغیان بکنه. این رویه که داره میره سر از ناکجا آباد در میاد. این نکته اول. نکته دوم، فرمودید که یه رابطه عمیقی بین عدم طغیان، عدم فساد، عدم گرفتاری در عذاب خداوند متعال با شب زندنداری و سرخیزی هست. من خواستم اگه چند دقیقه روی این مسئله مانور بدیم، چون مسئله بسیار مهمی هم هست که چطور ما احیای شب داشته باشیم، احیای سحر داشته باشیم. چون کار سختی هم شده این روزها، سبک زندگی ما تغییر کرده، ولی اگر بشه این کار رو انجام بده، ولی مثلا یک روز در هفته، ما از این آسیب که شما میفرمایید انشاءالله نجات پیدا میکنیم. اگر چند تا از تو عمل اینجا بفرمایید.
اشاره کردن زمان کوتاست، خیلی سوال مهمی رو اشاره فرمودید. خب شما تو روانشناسی خوندید اگر یک کسی یک کاری رو مستمر انجام بدهد به نتیجه میرسد. این در آموزه‌های دینی ما هم هست. این قلیلون یدوم، یعنی کمی که پر دوام باشه بهتر است از کسیری که دوام نداشته باشه. خدای سبحان برنامه‌هاش همش بر اساس دوامه. نماز بخوان تا آخر عمر، یعنی کسی که هر روز برای نماز صبح بلند شه، هر روز نماز ظهر، هر روز نماز عصر، هر روز، این داره به این شخص یک نظم مستمر میده. نماز هم به طرف نظم میده، هم استمرار عبودیت و بندگی رو داره آموزش میده. در بحث شب هم همینطوره. یکی از آزاده های سایت لازم کار میشه رازی، من سوال کردم که علی حال از ویژگی های آجا که شما تو زندگی هستی برای ما بگید. ایشون فهمودن که من به یاد ندارم تو این 37-8 سالی که سن دارم، به یاد ندارم که آقا دیرتر از ساعت 11 خوابیده باشه. حتی اگر عزیزترین مهمان برایشون وارد بشه عذرخواهی میکنه. سبک زندگی من میفهمد اینه که من باید حتما ساعت 11 تو بستر خوابیده باشم. از اون طرف هم 2 ساعت به اذان صبح بلند میشه، هم اون شب را درک میکنه، هم شفع را، هم وتر را، هم لیالی عشر را، هم فجر را، همه اینا رو درک میکنه، هم کار علمی خودش رو در اون ساعت انجام میده. فرض کن 1 ساعت میذاره برای بحثای عبادی، 1 ساعت میذاره برای بحثای مطالعاتی. پس نکته اول اینه که ما نباید محکوم این فرهنگ انسان سوز، نه انسان ساز غرب بشیم. واقعا انسانیت را میسوزونه، عمر را میسوزونه. عرض آخرم باز انشاءالله در برنامه بعد تکرار میکنیم، بحث شما بحث مهمیه. در شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، تاجر بود، میخواست برای این سفر تجاری که بره استخاره کرد. استخاره از امام صادق علیه السلام بد آمد، حضرت فرمود خوب نیست این سفر، ولی ایشون گوش نداد رفت. اتفاقا رفت از سفر برگشت، خیلی هم سود کرد، تعجب کرد که آخه این سفر کجاش بد بود که حضرت فرمود که این سفر رو ترک کن. خدمت حضرت رسید که یا ابن رسول الله، ما این سفر رو رفتیم، شما استخاره گرفتید، فرمودید مناسب نیست، بهتر از ترک شود، ولی خیلی پرسود بود. حضرت فرمود که نمازی در این سفر از شما قضا نشده؟ گفت چرا؟ همون کافیه. آیا نماز ترک شد؟ اونجاست محور برای سود و زیان. لذا قسم به فجر، نفهمد قسم به مال دنیا، قسم به چی. حالا انشاءالله این بحث مهمی اگر توفیق شد توی برنامه بعد بیشتر دربارش صحبت میکنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. انشاءالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و همچنین مورد رضایت حضرت حق بوده باشد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی